أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خدمتتون عرض شه که سخن ما در این بود که آیا حکومت اسلامی حق دارد الزام به حجاب کند، به نحوی که مثلا اگر بخشی از روسری عقب باشه، مثلشو میگم، بگه آقا باید حجابتو داشته باشی، حالا بله اگر برهنه بخواد بیاد بیرون او بحث دیگریه، قدر متیقنه، اما نه در یه محدوده هایی. ما تا حالا بحث هاشو کردیم و یکی از ادله قائلین به جواز الزام، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. داشتیم بحث میکردیم، تا اینجا گفتیم اگر نگیم ظهور، حداقل احتمال بسیار قوی است که خیر، اون الزام یدی، امر به معروف و نهی از منکر یدی در ناحیه همه امور شرعیه نیست، بعضیاش هست. مثلا فرض کنید اگر خدای ناکرده میخواد کسی دیگری رو بکشه، خب در مقام دفاع از جان بله میتونه اونو بزنه بکشه، دلیل خاص داریم. اینجا اعمال قوه و ید معنا دارد. فرض کنید العیاذ بالله تعدی به ناموسش میخواد بکنه، العیاذ بالله میشه نهی از منکر دیگه، العیاذ بالله یک کسی برهنه مادرزاد میخواد بیاد بیرون که این سلامت روانی جامعه به نحو کلی در خطر میفته. اما اگر چون این رو دیگه همه عقلاء عالم بر این صحه گذاشتن، اما نه در یه محدوده های معمولی تر، این اول کلامه. من در جلسه قبل عرض کردم و وعده دادم که این جلسه فرمایشاتی از تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی که مرحوم آیت الله فاضل شرح دادن ای رو و در مقام مستندسازی برای فرمایشات مرحوم امام خمینی هم بودن، اینا هم یه مراجعه و مروری چند تا مسئله شو بکنیم، به نظر حقیر در روشن‌تر شدن ابعاد بحث برای ما بسیار بسیار نافع و مفید. جانم
جلسه قبل در خود باب امر به معروف نهی از منکر بحث کردیم روایت شما،
بله.
من بحث کردم که خب چرا در بابهای دیگه، مثلا در جایی که در زکات هست فردی که زکات نمیده و داریم که امام زمان بدونه چی گردن اینو
اونا استثناءاته،
اونا
استثناءاته، اونا موارده که دلیل خاص داره، ما هم قبول داریم. بله
بله بابا رو میشه،
بله مثلا عرض کردم، همین الان اشاره کردم دیگه، گفتم مثلا اگه کسی به ناموس آدم بخواد تعدی کنه میشه بزنی بکشیش در مقام مدافعه، اگر کسی بخواد خود آدمو بزنه بکشه میشه اینجوری کرد، اگر کسی بدعت در دین بگذاره او رو باید با به هر وجه ممکنی جلوشو گرفت.
تو بدعت نذاری که بکشینش، فقط میشه
نه نه جلوشو گرفت به هر وجه ممکنی. حالا اگر آمد و بدعتی بود
بزنیش نذاریش،
حالا اگر اون سر جاش ادلهش هست، اگر بدعتی بود که سبب شد که مردم از دین گمراه بشن، یک کسی داره افساد میکنه مردم رو از دین گمراه میکنه، خب اون جلوشو میشه گرفت. موارد مختلفه، متوجه میشید؟
به حسب ضعف و قوت
هم؟ بله یقینا فرق میکنه. حالا اونی که عرض کردم که چند تا مسئله رو از تحریر و شرح تحریر توسط آیات الله فاضل دقت کنیم، بیشتر ازش ممکنه تأیید عرض خودمون رو استفاده کنیم، ولو ای که مرحوم امام خمینی نسبت به نهی از منکر و امر به معروف خب اون حدت و شدت رو داشتن. اما ببینید به عنوان نمونه در جلد 16 همه این موسوعه‌ای که برای ابحاث آیت الله فاضل لنکرانی هست که تفصیل الشریعه فی شرع تحریر الوسیله جلد 16 همش کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و شفعه و صلح، این 4 تاست. حالا در امر به معروف در صفحه 50 مسئله 10 مرحوم امام خمینی اینو میگه، میفرماید لو کان الامر او النهی فی مورد بالنسبت الى بعض موجبا لوهن الشریعه المقدسه، اگر امر و نهی نسبت در موردی به نسبه به بعضی موجب وهنه در شریعت مقدسه بشه، ولو اند غیره، یعنی چی؟ یعنی یا الله سلامت الله اول بحث رسیدید، اگر امر و نهی نسبت به یک کسی موجب وهنه در شریعت بشه، حتی نه نسبت به خود اون شخص مأمور یا منهی، نسبت به دیگری، من دارم امر میکنم یک کسی رو به فلان معروف، یا نهی میکنم یک کسی رو از فلان منکر، اما این امر و نهی من، مرحوم امام خمینی میفرمایند حضرت آقا، ایشون میگن اگر موجب وهن در شریعت بشه، چه نسبت به خود اون شخص سبب وهن بشه، وهن شریعت، چه نسبت به دیگری، ایشون میگن این امر و نهی لایجوز. خب روشنه؟ معلوم شد؟ حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید، خصوصا مؤثر به احتمال تأثیر، مثلا جایی که فقط احتمال تأثیر، یه جایی یقین به تأثیر داشته باشه، تازه همونجا هم چون موجب وهن شریعت میشه لا یجوز الامر و النهی. به طریق اولا اگر جایی که من میخواستم امر و نهی کنم از باب چی بوده؟ احتمال تأثیر بوده، نه از باب یقین به تأثیر. روشن نشد؟ خیلی واضحه دیگه.
تأثیر الان تأثیر فرقی نمی‌کنه در وهم.
بله. نه، می‌خواد بگه حتی به خاطر این که جایی که احتمال تأثیر میداده و می‌خواست امر و نهی کنه، اونجا به طریق اولا اگر سبب وهم بشه، نباید امر و نهی کنه. حتی اگر یقین به تأثیرم داشت اما سبب وهن شریعت می شد، نباید امر و نهی میکرد، تا چه برسه به جایی که از باب احتمال تأثیر می خواسته، یه خصوصا یعنی این. خب بله، ببینید من میخوام عرض کنم مرحوم امامم مسئلهشون کاملا با عرض بنده یکیه، ایشون می فهمن الا ان یکون المورد من المهمات. بله، اگه مورد از موارد مهم باشه اشکالی نداره. خب حالا سوال کجا مهمه کجا غیر مهم؟ ول موارد مختلفه. بله عرض کردم اگر آمده و یک کسی شاهر و سیفه تو خیابون شمشیر کشیده، حالا در اون زمان شمشیر، در این زمان بگو قمه، بگو نمیدونم دشنه، بگو نمیدونم هفتیر، کشیده سبب ارعاب قلوب مؤمنین و مؤمنات میشه. خب اینجا بله دلیل خاص داریم، جلوشو بگیر. موارد مختلف. حالا سوال مورد حجاب چیه؟ جالبه ببینید آیت الله فاضل چی میگن. ایشون میگن لو فرض این که امر به معروف و نهی از منکر در یه موردی موجب وهن باشه و موجب ایجاد شبهه و تزلزل باشه، ولو اند غیر المأمور و المنهی کما قد یرا ذلک فی هذه الازمنه و هذه الامکنه به نسبه به بعضی از معاصی صغیره. ایشون مثال میزنن، میگن که حلق اللحیه مثلا اند من یرا حرمته و انه من المعاصی فلا یجوز ذلک، خصوصا مع مجرد احتمال تأثیر دون العلم قبل اطمئنان به.
یعنی
میگه
کسی که ریشش
داشت شما نه نه، اگر امر و نهی کنیم به گونه ای که سبب چی بشه؟ وهن شریعت بشه. نه
خب
منظور از وهن یعنی استخفاف به شریعت،
یعنی با گفتن بو استخفاف
اعتراض به شریعت بشه، یعنی بعد بیاد تمسخر کنن دین رو و الی آخر. الان بعد ایشون خودش هم میگه، میگه بل موارد مختلفه و قد عرفت اختلاف المحرمات و کذا الواجبات به حسب رتبت و درجه. محرمات و واجبات درجه هاشون مختلفه. جالبش اینه، مثال حجاب رو هم ایشون میاره. فاذا فرض ان امراه مؤمنه لا ترى الحجاب الاسلامی، یعنی ببینیم یه زن مؤمنیه یعنی مسلمونه اما حجاب اسلامی رو رعایت نمیکنه، فلازم مع وجود شرایط نهیها ان نهیش کنیم الا اذا کان موجبا لوهن الشریعه کما انا. چجوری میخواد لوهن
الشریعه
تحققش؟ عرض میکنم ایشون میفرماید که مثلا فرض کنید که اینجا دیگه لوهن شریعتشو نمیگه، مثلا فرض کنید که شروع کنم به استخفاف احکام دین، ای آقا این چه دینیه، نخیر فلان اینها، یا بی احترامی کنن به متدینین، شروع کنن به پرخاش کردن به متدینین، یا مثلا بگن که اینها نمیدونم دین رو به میل خودشون آوردن، نخیر این دین اینجوری نیست. بله اشکال نداره، بله دیگه، لذا ما میگیم مرحله یدی اصل بر عدمشه. بله حتی گفتنم اگه سبب بند بشه نباید گفت. بله دیگه.
الان میالان در مورد خیلی چیزا قولشون خطر میگم، خاطر کم او کم کم دین مندرس میشه.
به مرحوم امام بگید. عرض کردم فتوای مرحوم امامیه، شما اول تشریف نداشتید که این قدر ایشان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر حساسن. بسیار براشون مهمه، این همه فرمایشات دارن، اما وحن شریعت هم مهمه، یعنی نسبت به شریعت. مثلا من اینجوری بگم، یکی از اسباب وحن شریعت اینه طرف بگه حالا که شما اینقدر سخیری میکنین منم دیگه نه نمازی میخونم نه فلانی میکنم نه الی آخر.
از این بدتر میگه آقا مهمات مونده شما چسبی به
حجاب، میگه میگه کردن جای خودش. مثلا آقا شما میایید شخص
نه از کی وهم میکنه؟ آیا مؤمنین وهم میکنن؟ آیا کفار وهم میکنن؟ مثلا از اوبر آب الان خیلی در تلویزیون داد داد میزنن حجاب اجباری، حجاب اجباری ممنوع، حجاب اجباری.
بله خب
خیلی
خب بله دیگه. خب اصلا کی گفته؟ خب کی گفته که لازمه که در جامعه حتما همه با روسری باشن با مقنعه؟
امام خالی کل امام رو میگفتن
مستقبل
آخه هر چی که وحش شد شما هیچ
نمی‌کنید. نظر ما اینه که این چیزی که
مفهوم بودن اگر سر از وحن در بیاره، وحن شریعت در بیاره ها، خب تکالیف فردیه رو رعایت نکنن که نکنن چی میشه؟ وحن شریعت مهمتره یا ایشون از قباب قاعده تزاحم میگن اهم و مهمه؟
از احکام به قواعد میرسن.
یک وحن شریعتیه، وحن دینه، دین درشون بد سوست میشه در نظرشون، جایگاه دین. اگر اینجوری بگم، اگر شما ای رو سر به سرش نگذاری خیلی در امر حجاب، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، نمیدونم فطریهشو میده، خمسشو میده و الی آخر، میگه آقا همین یکی رو من راحت بگذار، من راحت بگذار. اما اگر همینجا باهاش لجبازی کنی، همینجا اگر لجبازی کنی، به هیچ کدوم از احکام دینش بعد ملتزم نمیشه، مثلشو میگم و الی آخر. حالا بعد ایشون فرمودن اما اذا ارادت الحکومه رفع الحجاب عن الامه الاسلامیه، برعکس زمان رضا شاه که به تبع آتاتورک خبیث اون به اصطلاح رضای قلدر نمیدونم میر پنج آمد، اون هم این کار خطای مسلم ضد اسلامی رو اون خبیث هم انجام بده، فلازم از صورت و ضده ها انقلاب باید کرد ضدش. چرا؟ چون به زور میخواد حجاب رو بگیرد. ما به زور با حجاب نمی کنیم افراد رو،
به زور هم نمیگیم،
اما به زور نباید گیره، جلوش رو باید میستی. خب و انتهى الامر اخیرا لصالح الحکومت الدینیه القائمة على الأصول والقوانين المطابقة للشريعة الإسلامية بيد الإمام الماتم وتأييد الأمة الإسلامية. که بعدشون میگه الحمدلله که الان دیگه حکومت اسلامی شده و چنین و چنان. پس ببینید اینی که بنده عرض میکردم در امر الزام به حجاب اینجوری نیست که به نحو مطلق بشه چکار کنیم از قوه قاهره استفاده کنیم. ایشون نه تنها بحث ید رو میگه برداشته میشود در فرض ون، بلکه اصل امر به معروف و نهی از منکر هم برداشته میشود. پس ببینید این خودش یه تبصره شد.
دلیلشون
اینه که وهن در دین جانبش، اهمیتش و ملاکش مهمتر از رعایتش تا ملاک رعایت یک واجب حجابی که بر ذمه شخص بوده. روشنه؟ خب این یه مسئله‌ای که ببینید چقدر صفحه 53 می‌فرماید. بله، لو علم ان انکاره لا یؤثر الا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظه فالظاهر وجوبه كذلك. اگر میدونه که این نهی از منکرش مؤثر نیست مگر اینکه استفاده کنه از استدعا و موعظه و نصیحت و الی آخر، فالظاهر وجوبه كذلك. خب بله، اما ولو علم ان الاستدعاء والموعظه مؤثران فقط دون الامر و نهی فلا یبعد وجوبهما. چی میخواستم من اینو به استفاده کنم؟ یه مقدار لطافت داره، گاهی میگه که امر و نهی اصلا مؤثر نیست، بلکه چی مؤثره؟ موعظه مؤثره. درست مرحوم امام در مقام بیان این بودن که اینجا بازم موعظه ساقط وجوبش نمیشود، باید موعظه کرد، اما من میخواستم از این فرمایشیشون یه استفاده دیگه ای بکنم که پس معلوم میشه خود ایشان هم پذیرفتن که گاهی امر و نهی نافذ نیست اما موعظه مؤثر هست. پس اینجوری نیست که بابا خارجن همیشه قوه قهریه نافذ و مؤثر باشد. روشنه؟ یعنی من میخواستم از این مسئله ایشان استفاده کنم یه واقعیت خارجی را که مرحوم امامم فرمودن بنابر یه واقعیت خارجی گاهی ممکنه امر و نهی مؤثر نباشه اما موعظه مؤثر باشه. ولو ایشان در مقام بیان این بودن که فلا یبعد وجوبهما، وجوب موعظه و استدعا تقاضا میکنه این کار حرام رو مرتکب نشید. آخه میدونید اینجوریه اینجوریه. بله، استادمون میفرمودن حضرت آیت الله اشرفی حفظه الله میفرمودن یه آقایی نقل کرده بود که به اصطلاح یه خانواده ای بودن، یه عروسی داشتن، این عروسشون خب خیلی ملتزمه به حجاب نبوده، بعد یه روزی برخورد میکنه با یه آقایی و این آقا میبینه این خانم چقدر زیباست، توی کوچه به این خانم میگه خانم ما چه تقصیری داریم؟ خب تو از اکثر خانمهای جامعه ما زیباتری، مردهای جامعه شما رو با این وضع سر و گردن باز و این وضع که میبینن خب شما رو با زنهای خودشون مقایسه میکنن، به خونه که برمیگردن هی شما تو ذهنشون میای، هی ای ام الهلیس بیچاره تو ذهنش میاد و بعد اخلاقشون و اعصابشون خراب میشه، شروع میکنن با زنشون به دعوا کردن. شما با این زیباییت زندگی افراد مختلف رو به هم میریزی. میزنه میره فردا میبینه که دم خونش دارن در میزنن، میره میبینه یه جمع خانواده محترمی با یه جعبه شیرینی و دسته گلی اومدن منزل اینها، میگن که چیه؟ بفرمایید. میگن حاج آقا این عروس ماست، همون خانمی که دیروز شما باهاش صحبت کردید. این که حجاب قشنگی و چادری و. میگه بله. آمدیم حاج آقا ببینیم شما چه کار کردی؟ عروس ما گفته حاجی به من یک کلمه گفته، من دیگه از امروز چادر میپوشم. چی گفتی؟ چون میگه این مطلب رو گفتم. حالا ببینید این از راهش و درست بیان کردن چقدر مؤثر بود. البته ما قبول داریم در همه این نوع از مواعظ تأثیرگذار نیست، پر بازه. ما نمیخوایم بگیم به نحوه یک موجبه کلی هست، اما ببینیم تأثیرش.
مثلا ابان مسعود در زندان زن فاطمه،
بله بله درست، آقا امام کاظم علیه السلام. خب این هم یک مسئله که گفتم دقت کنید، چون من تمام اینها رو زیر رو کردم، چند تا مسئلهش به نظرم آمد جالب تره. صفحه 57 مسئله هشتم، لو علم ان انکاره غیر مؤثر بالنسبه الى امر فی الحال، اگه بدون انکارش نسبت به یک مطلبی الان مؤثر نیست، لکن علم او احتمل تأثیر الامر الحالی به نسبت الى الاستقبال وجبه. خب بله میدونه که الان فایده ای نداره، ولی الان اگر بگه برای بعد فایده داره اگه امر کنه. خب بله این امر واجبه. چرا؟ چون غرض در کی محقق میشه؟ غرض از این امر در آینده. بله. و کذا لو علم ان نهیه عن شرب الخمر به نسبت الى کأس معینن لا یؤثر، لکن نهیه عن مؤثر فی ترکه فی ما بعد مطلقا او فی الجمله چی وجه. شون میگه اگر بدونه که از یک چیز معینی ممکنه تأثیر گذار الان نباشه، اما در آینده تأثیر گذار چیه؟ باشه. حالا من چی استفاده ای از ایواز میخواستم بکنم؟ خب گاهی ممکنه در حد لسان اونم همراه با موعظه فوقش او لحظه تأثیر نکنه، اما بعدن ای به ذهن خودش مراجعه کنه، یه مقدار فکر کنه، لو علم او احتمله، خب احتمالشو بده، خب همه مرحله رو انجام بده. چرا به مرحله الزام برسه که الزام گاهی اثر چی داره؟ معکوس داره. مسئله صفحه 60 بله،
آیا عبدالخدایی که در ادیان داره کار میکنه
میشناسن؟
ایشون تعریف میکنه خود ما در کشورهای اروپایی با همین بنده خدای مسیحی ها کار همون کشیش هاشن، ایناشون در اروپا به زور این رو غالب کردن، الان افراد اونجا شعر رو به کفر میارن، برن وقت میخوان ازواجم بکنن ازواج سپی بشن
پناه بر خدا،
میگه بنا موندن شهر شده خدا آیا عبد خدایی میکنه.
بله پناه بر
خدا.
آیون صفحه 60 مسئله 12، لو توقف تأثیر الامر او نهی على ارتکاب محرمه. باز میدونید از این مسئله چی میخوام استفاده کنم؟ گاهی ممکنه اگر امر و نهی بخواد تأثیر کنه خدای ناکرده آدم حرامی رو مرتکب بشه، او ترک واجبه، یا واجبی ترک بشه، لا یا جز و ظالم. چی میخوام بگم؟ اگه یه جایی من مثلا فرض کنید یه خانمی رو میخوام نهی از منکر کنم، لازمش اینه که بگیرمش، ببرمش، بندازمش و چنین و چنان کنم. البته الحمدلله آمرین به معروف و ناهین از منکر جامعه ما در این مسائل حجاب و اینها، این بسیار جای تقدیر داره، همراه خودشون چی میارن؟ خانم میارن، پر واضحه. ما نمیخوام بگیم اینها را آیت نمی کنن ابدا، اما باز میخوام از این استفاده کنم که مرحوم امام میگن اینش هم باید دقت کنید. یا مثلا فرض کنید اگر لازمش تفتیش بدنیه، اگر لازمش چیه و چیه و چی، پس اینم یه ملاحظه اضافه است، فقط در حد خودش ملاحظه اضافه است، نه بیشتر، در حد خودش. الا اذا کان، اما من از اینجاش بیشتر میخواستم استفاده کنم. ببینید الا اذا کان المورد من الاهمیه به مکان لا یرزل مولا به تخلفی کیف ماکان. بله گاهی یه مورد از مواردیه که شارع راضی به ترکش اصلا نیست کیف ماکان. مثال میزنن که قتل نفس المحترمه، یک کسیه، یک خانومیه میخواد یک آقای رو یا یک خانومی رو بزنه بکشه، من الان اگر بخوام او رو مانع بشم لازمش اینه که لمس بدنیش کنم. پر واضحه اینجا دیگه از باب قاعده تزاحم و اهم و مهم باید لمس بدنی هم بکنم که جلوی قتل نفس محترمه رو چکار کنم؟ بگیرم در مقام نهی از منکر. همچنان که اگر خود این خانم داشت غرق میشد از باب وجوب انقاذ نفس محترمه اگر وادار شده بودم که بدنش رو لمس کنم باید بدنش رو لمس میکردم نجاتش میدادم. چی میخوام استفاده کنم از این مسئله؟ میخوام استفاده کنم اولا در بحث امر به معروف و نهی از منکر مرحوم امام میگن باید مواظب باشید ترک واجب یا فعل حرام دیگری درش صورت نگیره، و بعدم از این بحث اهمیت. پس ببینید تکالیف اهم و مهم داره، بعضی از مسائل اینقدر درجه اهمیت زیادی داره که مرحوم امام میگن نهی از منکرش اصلا نباید ترک بشه حتی اگر به ارتکاب حرامه. از این چی میخوام استفاده کنم؟ درجات تکالیفی که آدم بر اساس او داره نهی از منکر میکند رو. پس همه تکالیف یکسان نیستن که شما بگید آقا هر حرام، دقت کنید بزرگواران، به نظر خودم استفاده یه قشنگی ها، یعنی این که یک کسی بگه آقا در مقام نهی از منکر هر حرامی رو ما میتونیم هر سه مرحله رو درش داشته باشیم. خب الان این مرحله چهارم، این میشه اصطلاحا مرحله چهارم دیگه، قلبی و لسانی و یدی. یدی تا وقتی بود که مرتکب حرام نشم، حتی اگه قرار باشه مرتکب حرام بشم با یدی، ولی چون جلوی قتل نفس محترمه رو میگیرم امام میگن باید انجام بشه اینجا، درسته؟ پس معلوم میشه بعضی از تکالیف درجه اهمیتش با بعضی از تکالیف دیگه کاملا چیه؟ متفاوته. عرض بنده اینه نسبت جان
قسم یدی رو از بین نبود، فقط قسم یدی در کجاها میشه ضرورت داره که میتونیم مرتکب حرام هم بشیم کجا نمیشه؟
نه اینو میخوام استفاده کنم که پس یدی مرتکب حرمت در بعضی از جاها داخل در ادله نهی از منکر هست. یدی مرتکب حرمت در کجاها داخل ادله نهی از منکره؟ جلوگیری از قتل نفس محترمه. چطور در این جاها یدی مرتکب حرمت هست ولی در موارد دیگر یدی مرتکب حرمت نیست؟ به همون ضابطه ممکنه بگیم یدی هم در بعضی از جاها هست در بعضی از جاها نیست. نه قیاس نمیخوام بکنم، میخوام او استبعاده رو برطرف کنم، صرف استبعاد، موردش رو نمیخوام معین کنم، میخوام بگم ببینید که تکالیف با هم دیگه درجه هاشون چیه؟ متفاوته. خود مرحوم امام دارن میفرماین که در بعضی از جاها حتی یدی اگر سر از ارتکاب حرام در بیاره باید نهی از منکرت بکنی، ولی آیا مرحوم امام میگن همه جا یدی اگر سر از ارتکاب حرام در بیاره بازم نهی از منکر بکن؟ نه، میخوام این استبعاده رو برطرف کنم که درجات نهی از منکر در موارد مختلف با هم چیه؟ متفاوته. من اصل تفاوتش رو میخوام از اینجا براتون بگم. مهم مسئله صفحه 63 اصلا ایشون ننوشتن، اینا همش از باب قاعده تزاحم و این هاست. و جالبیش اینه که من یک چیزی که برام خیلی عجیب بود یک آیت اتفاقا نگه داشته بودم ته بحث بگم، شما الان منو وادار کردید. اتفاقا اکثر این مسائل رو آیت الله فاضل فقط در حد شرح میگن، یعنی هیچ دلیلی پاش معمولا تصریح نمی کنه. صفحه 63 مسئله 17 لو احتمل تأثیر. آیا این رو دقت کنید، به نظرم خیلی مهمه، خیلی مهمه این مسئله. لو احتمل تأثیر و احتمل تأثیر الخلاف، روشنه؟ هم احتمال تأثیر میده هم احتمال میده که طرف چیکار کنه؟
مخالفت کنه،
بدتر کنه، تأثیر خلاف. فالظاهر عدم الوجود. مسئله هفته همه خود ایشان.
یه قولم در یه قول در بر میگیره دیگه، قولم در بر میگیره، قولم شما بگیره
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. قول رو که به طریق قول رو که در بر میگیره، ید رو به طریق اولا بکشونی، ببری، به زور بندازی، مثلا ببری بازداشت کنی و چنین و چنان، خب پس فردا از بازداشتگاه بیاد بیرون بیشتر لجبازی نمی کنه؟ نمی دونم. فرمایش مرحوم امام من دارم میخونم، لو احتمل التأثیر و احتمل تأثیر الخلاف فالظاهر عدم الوجود.
چون که شاید امرون تأثیر بود دیگه،
بله
احتمال تأثیر، ایشون میگه اگه دو تا احتمال با هم بود دیگه دو واحدی که نمیخواد.
بعد ایشان مرحوم آقای فاضل میفرمایند فقد استظهر عدم الوجوب را، چرا؟ لتساوی الاحتمالین التأثیر و تأثیر فی الزد، روشنه؟ ولا منافات بین ذالک و بین ما تقدم من الوجوب فی صورت احتمال تأثیر. میگه آقا شما نگو، شما قبلا گفتید اگر احتمال تأثیر بده دیگه چیه؟ واجبه. ایشون میگه اونجایی که گفتیم اگه احتمال تأثیر بده واجبه، طرف مقابلش چی بود؟ عدم تأثیر بود. اما اینجا طرف مقابلش چیه؟ تأثیر خلافه. خیلی فرق میکنه قضیه. ولو کان الظن الغالب غیر البالغ مرتبه الاطمئنان الا عدم التاثیر اونجا بود. خب همین که عرض کردم، البته دیگه ایشون دلیلی هم نیاوردن، همین عرض بنده رو میگم، میگن لان المفروض هناک مجرد و عدم التاثیر، احتمال تاثیر یا عدم تاثیر، دو طرف احتمال، و هنا التاثیر فی الخلاف. اما دیگه دلیل پاش اقامه نکرده ایشان. من تعجبم میکنم، آخه تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله، و باید علی القاعده دلیلایی هم پای اینا اقامه میکرد مرحوم آقای فاضل. ایشون در واقع همون مسئله مرحوم امام رو آمده بیان کرده. خب من به اونشم نگران نیستم ها، میخوام بگم ببینید خود مرحوم امام اووردن توی رساله تحریرشون که اگر احتمال تأثیر خلاف داد دیگه امنهی از منکر واجب نی. خیلی مهمه ها این مسئله به زعم بنده. صفحه 76
مثلا این مسئله بگیم اجماعی هست یا فتوا هست؟
چی؟
دوست احتمال اگه باشه شما دیگه لازم
اجماع شما من لحاظ نکردم حقیقتا، ولی علال ولی فتوای ایشونه، ولی علال قاعده است، علال قاعده فقهیه استدلالیه. من میدونید اینا قرضم از بحث امروز چیه؟ میخوام بگم خود مرحوم امام رضوان الله علیه ایشان با اون حدت و شدتی که نسبت به امر معروف و نهی از منکر داشتن، ببینید از فرمایشاتشون این نکات استفاده میشه که به درد بحث ما نحن فی، بحث الزام بر حجابم میخوره. همین مقدار. خب که استبعاده رو میخوام از ذهن آور طرف کنم. اگر کسی گفت که احتمال این طرف رو تقویت کرد که الزام با قوه یدی و قاهره، نه، نگید این طرف داره یک دین جدیدی میاره. مثلا با وجود اون جایگاهی که ایشون داشتن، ایشان بنیانگذار انقلاب و به قول شما تعبیر حاکم جامعه اسلامی و الی آخر، بازم در این حال تعبیرشون اینه. خب من میدونید میخوام اون استبعاده برطرف بشه که اگر کسی این طرف رو گفت، نگیم آقا تو مخالف مبانی نمیدونم اسلامی، مخالف مبانی دینی، مخالف مبانی نظامی. ابدا. البته اصلا عرض کردم، من روز اولم عرض کردم فارغ از جایگاه ولایت فقیه و اینا، اون که سر جاش محفوظ، رو سر ما بحث ولایت فقیه، نه ما میخوام بدینیم فارغ از اون مسئله از منظر فقهی خودمون بررسی کنیم. صفحه 76 آیون لو الشرط الرابع ان لا یکون فی انکارهی مفسدتون. خب مسئله یک، لو علم او ظن ان انکاره موجب لتوجه ضرر نفسی او ارضی او مالی یعتد به، علیه او علی عهد متعلقیه که اقربائه و اصحابه و ملازمی فلایته. باز ببینید ایشون میفرماین اگر علم داشته باشه یا نه، حتی چی داشته باشه؟ ظنه، گمان داشته باشه که انکار موجب توجه ضرر نفسی به خودش بشه، درگیر بشن. شرایط به گونه ایست که این خانوما با این چند تا مرد که دارن میرن، من اگه الان چیز کنم اینا درگیری درست میکنن، یا نه ضرر ارزی آبروی منو میبرن، حتی کی میکنن، بی ادبی میکنن، فحش میدن و امثال اینها، یا مالی، چه بر خودم چه بر یکی از متعلقیش که اقربائهی اصحابهی ملازمی فلا یجب و یسقط عنه، بل و کذا لو خاف ذلک، حتی ظنش هم نداشته باشه، حد اکثر چی رو داشته باشه؟ خوفش رو داشته باشه، احتمالش رو بده، نگرانیش رو داشته باشه، البته لاحتمال معتد به الال عند الاغلا. خب بگید حالا گاهی آدم از میگه نه، حتی اگر این احتمالات رو برای مؤمنین دیگه هم بده، یعنی ضرر مالی ارزی چی نسبت به خودش یا اقربا و اصحاب و خانوادش، نه نسبت به مؤمنین، و ظاهر الحاق و سائر المؤمنین به هم ایزه. گرفتید چی شد؟
نمیگه شر به دیگران درست نکنه،
برای بقیه ممکنه شر درست کنه. من الان اگر بگم الان مشکلی درست نمیشه، ولی در یه منطقه دیگه زنهای محجبه رو آزار بده.
این روایتش
آورده، این روایتش کتاب آقای تیجانی هست، الان میخونم روایتش اینجا آورده. بعد ایشون میفرمایم که اتفاقا محققم در شرایع به همین جهت تأکید کرده، تصریح کرده، و نفل خلاف فیه عقیبه صاحب الجواهر، صاحب جواهر هم عدم الخلاف گفته اینجا، و دلیل علی مضافن، اینجا از جمله مواردی که مرحوم آیت الله فاضل دلیلم فرمودن، مضافن الى ثبوت الحرج فی جملت من موارده، اولا حرج لازم میاد، ادله نفی حرج شاملش میشه، و الى ان الوجوب حین اذن مخالف لقوله تعالی یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. حالا این آیه وار میگیره اینجا را، یعنی ما فی نفس شیئون داریم، اما اون چی که شاهد عرض بنده است اینه، و دلیل علی جملت من الروایات الواردت فی هذا المجال، مثل چی؟ روایت اعمش از آقا امام صادق در حدیث شرایع دین، قال والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان الا من امکنه ذلك ولم یخف علی نفسه و علی اصحابه. مسائل گفته و در عیون الاخبار به اسنادی از فضل ابن شازان از آقا امام رضا علیه السلام در کتابشون به مأمون نحو همینه، و اسقط قوله ولا علا اصحابه، اونجا فقط علا نفسه داره، و روایت مسعدت ابن صدقه که قبلا خونده بودیم که در ضمنش این تعبیره، ولیس علا من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرج اذا کان لا قوت له ولا عدد ولا طاعه، اگه نه قوهی داره نه عددی داره نه به حرفش میکنن و الی آخر. و روایت یحیی که قال ابو عبدالله علیه السلام انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم فاما صاحب صوت او سیف فلا، اونا اصلا متعظ نمیشن، آدمایی که قلدرن و چنین و چنان، و عدل من الکل. روایت مفضل ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابت هبلیتون لم یعجر علیها ولم یرزق الصبر علیها. حالا سلطان جائر، البته اونجا سلطان جائر داره، متوجه میشید چون معمولا هم آدم این احتمال خوف رو از ناحیه کیا میداده؟ سلطان جائر. ولی شاید آیت الله فاضل اینو تصریح نکردن، شاید از باب تنقیح منات آمدن گفتن همین احتمال. سلطان جائر که خصوصیت نداره، بحثش چیه؟ احتمال خوفیه که از ناحیه او داریم. خب همین اگه از ناحیه یک کسی بود که سلطان جائر هم اصطلاحا نبود، ولی یه آدم جانی بود. الکلام الکلام. آقای
تیجانی روایت یه رو میراد آده
ها بفرمایید.
اونجا میگه که روایت مضمونش من فارسی بگم، میگه که یک زمان مرسه که روایت میره بعد خودش توجیه میکنه، میگه یک زمان مرسه به ید هست امروزه، یک زمان مرسه به زبان هست، یک زمان مرسه به مراحل از بالا از شدید یا ضعیف میاد.
آره.
در توجیه میکنه میگه یک زمان مرسه که باید اگه بخوای اقدام بکنی همین ضررها شامل بشه.
بله.
خودش توجیه میکنه. بله. خودش.
باید دید.
باید نباید اون اینجا رو محل بزنه.
بله. باز مسئله مهمی که من یادداشت کردم، مهم این مسائل بعضیاشو مهمم قید اهمیتم زدم براش، این مسئله باز مهمه. صفحه 83 مسئله 6 در بحث شرایط وجوب. لو کان المعروف والمنکر من الامور التي يهتم به الشارع العقد است. یادتون از روز اول من میگفتم امر معروف و نهی از منکر مواردش مختلفه، بعضی از امور خیلی شارع مقدس بهش اهتمام داره، خود ایشونم میگن که حفظ نفوس قبیلت من المسلمین و حدک نوامیسهم او محو آثار الاسلام. حدک نوامیس گفتم در مقام دفاع از ناموس.
ای داره کدوم مرحله از امر معروف و نهی از منکر؟
هنوز لویه، لو کانه و محو حجتهی به ما یوجب زلالت المسلمین. یک کسی داره انحرافی در دین ایجاد میکنه. او امحاء بعض شعائر الاسلام. اصلا بعضی از شعائر اسلام داره چی میشه؟ این در راستای چی قدم برمیداره؟ محوش. اون مثال مسجد که عرض کردم، نمی آمدن مسجد، سوس داشتن میکردن. آخه نماز، نماز جماعت، اونم نماز باز خصوصا جمعهش در عصر حضور، اون از شعائر مهم دینه.
آخه رخصت طور
شعائر بوده و بعدم رخصتی. گاهی آدم مثل همین الان مگر سینه زنی و مجالس عزای امام حسین برپا کردنش مگر رخصت نیست؟ خب اما اگر آمد و همه آقایون میگن اگر آمد و ما شرکت نکنیم یواش یواش سر از چی در بیاره؟ بگید وهن در بیاره. میگن واجبه، اقامش واجبه.
پس این قصدی نیست درسته؟
بله. نخیر، علاوه بر قصدی بودن اصلا از نظر روال خارجیش هم باید اینجوری محقق نشد. بله. خب وحد که نوامیسه هم او امها بعض شعائر الاسلام که بیت الله الحرام به حیث و یمها آثاره و محله و امثال و ذالک. لابد من ملاحظه الاهميه. لذا اهم جریان خراب
کردن قبول
امر. بله یقینا.
یعنی اونجا باید در چه حدی پیش بریم؟ اونجا
تا جایی که زورمون میرسه باید مقابله کنیم. ولا یکون مطلق الضرر ولو از نفسی. اینجا مرحوم امام میگن چون اینا خیلی مهمه، حتی ضرر نفسی یا حرج موجب رفع تکلیف نیست. فلو توقفت اقامت و حجج الاسلام بما یرفع بها از زلاله علا بذل نفس او نفوس فالظاهر وجوب و فضلا عن الوقوع فی ضرر او حرج دونها دون نفس. چی میخوام بگم؟ باز میخوام عرض کنم. ببینید ایشون هم میفرماین بعضی از امور هست که خیلی مهمه، شارع مقدس راضی به عدم رعایتشون نیست. اینجاها باید تا حتی پای دادن جان پیش رفت. چی میخوام بگم؟ پس معلوم میشه تکالیف مواردش مختلفه، مراتب داره. اثبات این که میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم چطور مرحوم امام میگن بعضی از تکالیف هست که پایت تا حد جان رفت؟ یقینا بعضی از تکالیف دیگه تا این حد نیست. پس همینطور همه تکالیف در مرحله یدی که باز مرتبه قبل از جان است و الی آخر، بگید دلیل نداریم باشه، باید یک به یک بسنجیم. چطور تا این مرحله همه تکالیف نیست؟ کی گفته؟ به چه ضابطه ای میگید تا مرحله یدم همه تکالیف هست؟ یا اول کلامه جان؟ شما کلاس داشتید دیگه؟ کلاس نداشتید؟ الان کلاس ندارید؟ خب پس یک مسئله دیگرم بگم، صفحه 83 بود. نه امروز ندارم. دو سه تا مسئله دیگه تمامه. صفحه 84 رم بگویم. صفحه 84 بله، همون که از روز اول من فریاد می زدم. مسئله 7، لو وقعت بدعتون فی الاسلام، بدعت بعد و کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب اعلى الله کلمتهم. ببینید همینجا رعایت ادب رو میکنن مرحوم امام، در حالی که اونا چیکار کردن؟ سکوت کردن، اما میگن علماء دین و رؤساء مذهب اعلى الله کلمتهم موجبا لهتك الاسلام و ضعف عقائد المسلمین یجب علیهم الانکار به ایت وسیلت ممکنه. بله، در وادی که سر از هتک اسلام، هتک اسلام ضعف عقاید مسلمین در بیاره، مثلا مثل همین که یک کسی بیاد به دروغ ادعا کنه که من باب امام زمانم و سر تا پاشم غلط باشه، این ضعف عقاید مردمه. یا کسی بیاد وعده بده مردم تا 5 ماه دیگه امام زمان میان من خدمت حضرت رسیدم و فلان، اینها 5 ماه دیگه هم میگذره امام زمان نمیان، خب این کارش آیا موجب ضعف عقاید مردم نمیشه؟ چرا؟ اینجا یجب علیهم الانکار به ایت وسیلت ممکنه سواء کان الانکار مؤثرا فی قلع الفساد ام لا و کذا لو کان سکوتهم ان انکار المنکرات موجبا لذلک الی آخر.
سید فردی همون در امریکا در به فرانسه،
بله،
رفته معلمه اکس کارکوز به امار در سر کلاسشون رفته سر معلم بریده،
بله دیده، بله. باز مرحوم آیت الله فاضل مسئله چی رو مطرح میکنن؟ کشف حجاب رو، کشف حجاب رضاخانی و غیر رضاخانی رو مطرح میکنن، میگن اینجا باید مقابل این منکر ایستاد که دولت داره با قوه قاهره میخواد همه رو حجاب رو از سرشون چکار کنه؟ برداره. بعد خود نه ایشون میگه ببینید من اول که برای خودم از مجموعه روایات اتخاذ یک مبنایی کردم، اول این فتاوای آیت الله فاضل و مرحوم امام اینا رو ندیده بودم، بعدن در مقام ادامه مراجعاتم دیدم. جالبه ببینید، نگاه کنید آیه یعقوبی، آیه فامیلش یادم میاد، آیه محمدی، نگاه کنید میگه که و من البدع المهمت فی ذلک الزمان کشف الحجاب عن النساء والبنات به حیث و کان یرا اکثر مواضع ابدانهن. ما هم عرض میکنیم اگر اینقدر کشف حجاب زیاد بشه که دیگه چی باشه؟ به قول ایشون اکثر مواضع ابدانهن چی بشه؟ دیده بشه، یک چیز نازکی و یک چیز بسیار محدودی. و سار الحجاب المرعی للنساء المؤمنات موجبا للنفره و دلیلا علی عدم الوعی الکامل. این بروز نیست، این نمیدونم آگاهی نداره. و کان مجلس الشورا و سنا مقننین للقوانین المغایره للاسلام و المزاده له. اینجا بله باید مبارزه کرد.
آقا ببخشید، شما کلمه بهنه آورد، اینجا با چی کار بکنیم؟ با
حتک
یک جا آورد که اگه موجب وحن بشه نباید اقدام بکنیم در این محله که
الان نه اینجا نبود در این مسئله ها مسائل بعد
مثلا همین الان که ما تو ذهنمون خطور کرد این فرد که تو فرانسه سر بوده تظاهرات کردن برای اسلام،
بعد خیلی بده
اونجا با چی کار بکنیم؟
نباید کار رو بکنیم.
نه اینجا میگه اگه پای اسلام و مسائل دین مثلا باید جونت هم بدی یا اثر نکنه. خب از این طرف میگیم وحن از این طرف
بله اگر وحن باشه او یقینا مهمتر.
کدوم وحن؟
بله رعایت جانب او مهمتره. خب بعد ایشون دیگه آیه فاضل اینجا یه مقداری داد قلم رو بردن به سمتی که وقد بالغ فی المخالفت مع الروحانیین الى حد لم یوجد معمم الا قلیلن، میگه اینقدر با روحانیین مدار مخالفت میکنه نظام زمان شاه و اینها که دیگه معممی نیست مگر قلیلن و لازم علیهم علی اجازه، البته بیشتر مال زمان پدرش بوده. بعد وقد بذلوا جهدهم فی تربیت جماعت کثیره علا هیئت الرجل الدین الروحانی والفاقد لما هو معتبرن فیه من العلم والعمل و الاخر، که اینجا حالا حرف. خب پس ببینید ایشان میگن بله اگه بحث بدعت بود باید باز به تمام معنا جلوش ایستاد. اینم صفحه 84 و صفحه 86
فرحال یه جوری شده که تشکیل حکومت هایی که 40 سال پیش انجام شده الان زرها و چیزایی که برش بشونده به یه جورای وحن رشیده وحن در روحانی.
نه اون تشکیل حکومت سبب وحن نیست، بلکه اقدام غلط بعض از آقایان سبب وحن شده، به الله تشکیل حکومت که وحن نداشته که. و حالا اون یک بحث دیگری هست که آیا فقیه دائره اختیاراتش چقدر و اینها، او بحث دیگری است. بعضیا در امور حسبه میدانن و الی آخر، خب بعضیا هم نه میگن حتی در امر تشکیل حکومت. البته من دیدم یکی از آیان نوشته بودن که ما بعضی از مسائل رو خدمت آیت الله گلپایگانی میفرستادیم و بعد ایشان در مقام پاسخ نمیدادن، میگفتن آخه من چون اصل این دائره ولایت فقیه را قبول ندارم. ایشان نوشته بود یک جایی دیدم که گفته بود من خودم پا شدم رفتم منزل ایشان گفتم آقا اگر این باشه این باشه این باشه، شما یعنی میگید ما باید هیچ کار نکنیم، اینجا فتوا ندیم، این مفاسد و این کذا و کذا و الی آخر. چون فرمودن چقدر خوب شد آمدی گفتی. حالا ایشون نوشته بود، من نمیدونم اصلا اصلش و فرعش و همه خصوصیاتشون، و بعد شروع کردن به فتوا دادن. میخوام عرض کنم که حالا حکومت اسلامی دائره اختیارات حاکم اونها بحث دیگریه. نه حتی اختیار این که حکومت تشکیل بده یا نده، اینو منظورتونه؟
مثلا این بود که الان ما با انجام مثلا به زعم بعضی از بزرگان،
فهمیدم چی میخواید بگید. بله واجه شما میخواید بگید بازم سبب وهم شده؟
الان یه جوری شده که من مثلا تو خیابون دارم راه میرم طرف میخواد بزنم.
خب او به خاطر اعمال ناشایست بعضی از ماهاز، نه به خاطر تشکیل حکومت اسلامی. تشکیل حکومت اسلامی سر جاش محفوظ بوده. شاهدش اینه که اول انقلاب 98 رو نمیدونم چقدر درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، چون اینقدر حکومت اسلامی براشون عزیز بود. ما این بعض از ما حاکمان، بعض از آقایان مسئولین خرابکاری هایی کردن.
خیلی از بزرگان ما تو سیرهشون هم نگاه بکنیم، خودشون با تشکیل
بکنیم. آقای محمود اونا رو ولش کنیم. درسته، عرض کردم ما
دلیلشون هم همین بوده.
درسته، ما الان در اون مقام نیستیم، متوجه میشید؟ ما الان در مقام اون بحث نیستیم. عرض من اینه، ما با این مبنا داریم حرف میزنیم که مبنایی است که حتی تشکیل حکومت اسلامی 100% صحیح و درست، ولی فقیه هم دائره اختیاراتی دارد. اما سوال ما اینه، بحث حجاب، الزام بر حجاب، فارغ از اون بحث ها الان حرف میزنیم. مسئله صفحه 86، بله حالا صفحه 86، لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب اعلى الله کلمتهم خوف ان یسیر المنکر معروفا او المعروف منکرا. این مهمه، گاهی اگر سکوت کنن معروف منکر میشه و منکر معروف. یجب علیهم اظهار علمهم ولا یجوز السکوت ولو علمو عدم تأثیر انکارهم فی ترک الفائل. بله بنده عرض میکنم، اما علما که نباید سکوت کنن، بگن جبز جامعه به هر مسیری که رفت پر واضحه که باید بفهمونن این وضع مرضی امام زمان نیست. سکوت نکنم. چی میخوام از این مسئله استفاده کنم؟ اشتباه نشه. بحث ما الزام و اجبار یدی و امثال این هاست. اما آیا هیچی هم نگیم؟ سکوت کنیم؟ در مقابل ربایی که در جامعه بعضن هست علمای ما سکوت کنن؟ نه، باید فریاد بزنن. بله، یعنی باید حرف دین رو بزنن، برسونن. این که و خب این مقدار که لذا ایشون میگن سکوت جایز نیست. اینم یه مسئله. مسئله یکی دو تا مسئله دیگه تمام میشه. مسئله 88 صفحه 88 مسئله 10 لو کان سکوت علماء دین و رؤساء مذهب علی الله کلمتهم موجبا لجرأة الزلمه على ارتکاب سائر المحرمات و ابداء البدع یحرم علیهم از سکوت و الی آخر. خب بله،
این سکوت در موقع تقیه بکنم مگه در جایی که
بله بله بله. لذا ایشون میگن، ایشون در مسئله قبل لذا میفرماین که ولا یلاحظ از ضرر و الحرج مع کون الحکم مما یهتم به الشارع الاقدس جدا. بله، همون فرمایش شما. اینم یه مسئله. صفحه 89 مسئله 11 باز لو کان سکوت علما موجبا لاساءت الظن بهم و هتکهم و انتسابهم الى ما لا یسه و لا یجوز الانتساب الیهم که کونهم نعوذ بالله اعوان الظلمه یجب علیهم الانکار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم یکن مؤثرا فی رفع الظلم. ولی او باید موضعش رو معین کنه که دفع آر از ساحتش بشه. و جان آره آره، الان آیت الله العظمى مکارم و آیت الله العظمى یه آیه نوری همدانی حفظهم الله، این دو بزرگوار خب من دیدم خیلی در امر ربای در بانک ها فریاد میزنن، ولی اون نظام نظام جمهوری اسلامی است. اما این دو بزرگوار چون اینها رو از نظر مبنای فقهی خودشون ربا میدانن و جایز نمیدونن، من مکرر ازشون شنیدم که این رو گفتن، فریادش رو زدن. خب مسئله آخرین مسئله که مسئله صفحه 121 آیون صفحه 121 که این میمونه برای فردا. المرتبت الثالثه الانکار بالید. تازه ایشون هنوز این مسائلی رو که گفته بودن به مرحله انکار یدی هم از نظر روال بحثیشون نرسیده بودن. یعنی معلوم میشه که این مباحث حتی پرش خیلی هاش انکار زبانی رو هم میگرفته تا چه برسه به انکار یدی رو. ولله الحمد.